فصل دوم.
باید بگویم که اگر من جای مادرم بودم همانجا بیهوش می شدم. اما مادرم با تمام قدرت خودش را کنترل کرد و رو به پیشگار با رنگی پریده و لحنی عصبی و با صدای بلند گفتند: مگه عقلتون کم شده؟ آیا متوجه هستید چی میگید؟ کجاست این فرمان؟ در چه تاریخی این نامه را نوشتند؟ بچه های ایشون چه میشن؟ پیشگار با لحنی بی‌اعتنا گفت: عرض کردم که بنده مأمورم و معذور. نامه امروز رسیده. مادرم با تعجب پرسیدند: خونه رو تخلیه کنیم؟ به کجا بریم؟ لابد فکری کردن یا جایی رو برای ما در نظر گرفتن. چرا همه مطلب رو نمیگید؟ پیشگار گفت: آقا دستور دادن ظرف یه هفته اسباب و اساس شما رو بیرون بذارم. خرجی رو هم قطع کنم. مطلب دیگه ای نفرمودن. به صورت مادرم نگاه کردم. رنگشان مثل گچ دیوار شده بود. بی اختیار می لرزیدند. باورشان نمی شد. تا اینکه پیشکار پدرم نامه را به دست مادرم داد. بله، خط پدرم بود. من هم خط او را می شناختم. مادرم نامه را به پیشکار برگرداندند و بی اراده به طرف اتاق دویدند. من هم به دنبال او دویدم. مادر با شتاب گفتند: محمود، در را ببند. در رو فوراً بستم. بغض مادرم ترکید، ولی سعی می کردند آهسته گریه کنند تا پیشکار صدایشان را نشنود. حتی تلاش می کردند که من متوجه گریه کردنشان نشوم. حقیق مادرم دلخراشترین و حزن‌انگیزترین صدایی بود که در دنیا می توانستم بشنوم. ایشان نمی خواستند ناراحتیشان را به ما انتقال بدهند. معلوم بود که در برابر این اتفاق وحشتناک و این دستور مصیبت‌بار طاقت خود را از دست دادند که دیگر جلوی روی من هم گریه می کردند. حال مادرم دلم را آتش می زد. در دل آرزو می کردم ای کاش آنقدر زور داشتم که می توانستم پیشکار را نابود کنم. بله، از آنجا که پدرم موعظ السلطنه به تهران رفته بود تا ثروت بیشتری گرد آورد و جای پایش را در حکومت محکم‌تر کند، سعی کرد ابتدا به دربار شاه نزدیک شود. برای همین با خانمی به اسم همدم الدوله که از خانواده سلطنتی قاجار بود آشنا می شود و با او ازدواج می کند. با این کار پدرم به شاه نزدیک می شود و موقعیت بسیار خوبی به دست می آورد. مدام هم در مهمانی‌های مختلف دربار شرکت می‌کند. بعداً نوروز غلامسیای منزل پدرم در ایران برای ما تعریف می‌کرد که ایشان شب و روز در مهمانی و مجالس قمار غرق بودند. بعد از چند ماه زندگی با خانم همدم و دوله، پدرم از خانم جدید خود می‌خواهد که با شاه صحبت کند تا او مقام بالاتری را تصاحب کند. متأسفانه خانم همدم و دوله برای انجام دادن این کار شرط سختی را به پدرم پیشنهاد میکنند. شرط خانم همدم و دوله برای پدرم راه کردن زن و فرزندان و قطع خرجی و اخراج زن و بچه از سفارت بود. با رفتن پیشکار و قبل از آن که مهلت یک هفتگی او تمام شود، ما چندین نامه نوشتیم، ولی به دستور همدم و دوله نامه های ما نه تنها به دست پدرمان بلکه به دست پدر بزرگمان حاجی امین‌الملک هم نمی رسید. حتی بعدها شنیدم که پدر بزرگمان مستمری جداگانه‌ای برای ما در نظر گرفته بودند که هر ماه پدرمان را دریافت میکرد ولی برای ما نمی فرستاد. بعد از اینکه ما در بیروت بی‌پناه شدیم، زندگی سختی را پشت سر گذاشتیم. باید به کجا می رفتیم؟ آن هم در کشور غریبی که هیچ کس را نمی شناختیم. مردم آنجا هم از ما شناختی نداشتند. اساسیه ما را پشت دیوار سفارت ریخته بودند. من و برادر و مادرم کنار اساسیه نشسته بودیم. باید این واقعیت را قبول می کردیم. از ته دل به خدا پناه آوردیم و چیزی از درون به ما می گفت که خدا به فریاد من خواهد رسید. به او حافظ انقدر هست که بانگ جرسی می آید. به قول قدیمی ها اگر خدا بخواهد هر طور که شده بنده خود را حفظ می کند. همانطور که گفتم گنسولگری ایران در بیروت که بعداً به آن گنسولگری می گفتند مستخدمی داشت به اسم حاجلی که همشهری ما بود. وقتی ما را در آن حال دید علی‌رغم خطراتی که برای او داشت خیلی ناراحت شد. چون می دانست که مادرم دختر حاجی توبا خانم است و حاجی توبا خانم در شهر تفرش بسیار مورد احترام اهالی آنجا بود. هر کس مریض می شد نزد حاجی توبا خانم می آمد و او هم دعا می خواند. حاجلی مثل یک فرشته نجات به کمک ما آمد و با کمال ادب و احترام و با حجب و حیایی خاص بسیار مؤدبانه تر از قبل به مادرم گفت خانم منو ببخشید. خدا سایه شما را از سر زن و بچه من کم نکنه. ای کاش خدا منو مرگ میداد و شاهد چنین وضعی نبودم. باید بگم تمام زندگی ناچیز من متعلق به شماست. ولی چه کنم که منم حقوق بگیر قنسولگری و مستخدم جناب قنسول آقای معز السلطنه هستم. ولی وظیفه داریم که همه خانواده در هر شرایطی خدمتگزار خود شما و بچه‌هاتون باشی. مادر با روی گشاده لبخند کوتاهی زدند و به حاجلی گفتند حاجلی من اصلا راضی نیستم که شما دچار مشکل بشید. فقط اگر تونستی هرچی سریعتر دو تا اتاق اجاره‌ای در محله ارزون برامون پیدا کن. من النگوهامو میفروشم و اجاره اونو میدم تا فرصتی بشه و چاره‌ای پیدا کنم. حاجلی که یک مرد واقعی و خیلی فداکار بود و مثل اکثر تفرشی‌ها باسواد بود و لفظ قلم صحبت میکرد رو به مادرم کرد و گفت هر امری که بفرمایید همونه. فقط منت سرم بذارید و به عرایزم توجه کنید. بعد با دوراندیشی خاصی ادامه داد. درسته. زن و بچه بنده زیادن و مواجب مختصری هم از قنسولگری دریافت میکنن. خونه منم دو اتاق و یه انباری داره. مختصری هم اساس زندگی دارم که توی اتاق جا میگیره. ولی یکی از اتاقا برای من کافیه. میخوام از حضورتان استدعا کنم، قبول بفرمایید بنده همین از سایه یکی از اتاقا رو خالی کنم. سرکار و بچه هم سایتون بالای سر ما. اگه نزدیک ما باشید من میتونم هم به کار سفارت برسم و هم به شما خدمتی بکنم. حاجلی سرش را پایین انداخت و دست به سینه ایستاد. حس میکردم مادرم از خجالت سراپا خیس عرق شدند ولی چاره ای جز پذیرش این شرایط نداشتند. تصور کن کسانی که تا دیروز عزت و بروبیایی داشتند امروز ساکن اتاق سرایدار قنسولگری شوند. نگاه ها، اشاره ها و حرف های اعضای سفارتخانه و خانواده آنها خرد کننده بود. ولی چه می شد کرد؟ چاره ای جز تحمل نبود. تازه شانس آوردیم که آجلی جانشین بادیگارد قنسولگری هم شد، چون اسلحه به کمر می بست. کسی در کوچه و خیابان جرأت نمی کرد به ما چپ نگاه کند. آجلی به شوخی به من و برادرم می گفت اگه کسی شما را اذیت کرد من یه لقمه چپش میکنم. حاج علی مثل یک بزرگتر همیشه مواظب ما بود و به مادر و ما خیلی احترام میگذاشت. اما برعکس حاج علی، عیال او زن بسیار بدخلقی بود و فرصتی پیدا کرده بود تا ذات اصلیش را بروز بدهد. برخلاف اخلاق ظاهری سابقش مرتب با مادرمان دعوا میکرد که چرا بچه هایت اینجا میدوند، چرا بوی غذا را انداخته ای؟ چرا لباسهایتان را اینجا شسته ای؟ و چرا چنین و چنان؟ مادرم وقتی از تهران به طرف بیروت حرکت کرده بودیم، طلا و جواهری را که موقع عروسی گرفته بودند با خود به بیروت آورده بودند. هر چند وقت یک بار یک تکه از آنها را به حاج علی می دادند تا در بازار بیروت بفروشد و با همین پولها ما می توانستیم مدتی زندگی را بگذرانیم تا شاید فرجی شود. ما هنوز امید داشتیم پدرمان به سراغمان بیاید. به این ترتیب چند سالی گذشت. یک شب نزدیک نیمه های شب بود، ما توی باغ سفارت با بچه های حاج علی یعنی اسد و نرگس مشغول بازی بودیم. مادر می روند داخل اتاق تا از صندوقشان یکی از زینتالاتشان را برای فروش بیاورند و به حاج علی بدهند. اما با کمال تأسف می بینند که هرچه داشتند فروختند و هزینه کردند. مادرم با دیدن صندوق خالی و از ترس گرسنه ماندن من و برادرم و از غصه و نگرانی و فشار قحطی زمان جنگ ناگهان جیغ بلندی میکشند و روی زمین میافتند و سکته میکنند. ما با شنیدن جیغ مادرمان به داخل اتاق دویدیم. دیدیم مادر بیهوش روی زمین افتادند. دختر حاج علی جلو رفت و به محض اینکه صدای تنفس مادرم را شنید فریاد زد هنوز نفس میکشند. همه دور مادر جمع شدیم. حاج علی فوراً به دنبال پزشک محلی رفت. دکتر که آمد، ما و بقیه بچه‌ها را از اتاق بیرون بردند. به کمک دکتر، مادرم به هوش آمدند، ولی به خاطر این سکته، برای همیشه از ناحیه سینه به پایین فلج ماندند. وقتی ما 9 ساله شدیم، خانم همدم و دوله همسر جدید پدرم به او گفته بود شنیدم زن اول و 2 بچه شما هنوز زنده هم. بعد به پدرم مأموریت دادند که به بیروت بیاید و کار را یکسره کند. روزی که پدرم به سراغ مادرم آمد، مفصل با ایشان صحبت کرد و گفت شما همسر من هستید و باید به تهران بیایید و بالا سر خانه و زندگی خودتان باشید. بچه هایم برای تحصیلات در بیروت میمانند و ما برای آنها چند دایه میگیریم. مادرم هم با آرزوی نجات ما از آن وضع گرسنگی و بدبختی میپذیرند. پدرم دستور میدهد کشتی را در ساحل مدیترانه حاضر نگه دارند تا زود جمع و جور کنند و بروند تهران. مادرم را سوار کشتی میکند و او را جلوی ستون کشتی مینشاند. من و برادرم جلوی کشتی در ساحل منتظر ایستاده بودیم. پدرم هر چیزی را که لازم بود سوار کشتی کرد به جز من و برادرم. درون ناخودآگاه ما نشان می‌داد که ماجرا طبیعی پیش نمی‌رود. خیلی نگران بودیم. آن زمان خانواده‌های ثروتمند غلام سیاه داشتند. غلام سیاه خانه پدرم اسمش نوروز بود. وقتی مادرم در ایران بودند با غلام‌ها خیلی خوش رفتاری می‌کردند و فرقی بین ما و آنها نمی‌گذاشتند. این کار مادرم باعث تعجب همه می شد. مادرم حتی برای نوروز زن گرفته بود. نوروز هم به مادرم احترام فوق‌العاده‌ای می گذاشت و به ایشان علاقه و توجه قلبی داشت. نوروز که در آن سفر همراه پدرم آمده بود، خودش را دور از چشم پدرم به مادرمان می رساند و به ایشان می گوید قضیه از این قرار است که آقا شما را به تهران بیاورد و رها کند و بچه ها را هم در بیروت به اسم درس خوندن رها کند تا از شر همه شما راحت شود.